بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت هذا تبین لک الوجه فی تعریف العیب فی کلمات کثیر منهم بالخروج عن المجرى الطبیعی و هو ما یقتضیه الخلقة الاصلیه و ان المراد بالخلقة الاصلیه ما علیه اغلب و افراد ذلک النوع و انما خرج عن ذلک بالنقص فهو عیب و ما خرج عنه بالمزیت فهو کمال. فالزیعت ازالو هزت من حیث الخراج فما علیه اغلب الضیاء من مقدار الخراج هو مقتضا طبیعتها، فزیادت الخراج علی ذلک المقدار عیب و نقصه عنه کمال. و کذا کونها مورد الاساکر ثم لو تعارض مقتضی الحقیقت الاصلیه و حال اغلب الافراد التي يستدل بها على حال الحقیقت عرفن رجح الثانی و حکم للشیء بحقیقت ثانویت اعتباریت یعتبر صحت و العیب و الکمال بالنسبت الیها و من هنا لا یعد ثبوت الخراج علی الزیعت عیبا مع ان حقیقتها لا تقتضی ذلک و انما هو شیء عرض اغلب الافراد فصار مقتضی الحقیقت ثانویه فالعیب لا یحصل الا بزیادت الخراج علا مقتزل اغلب. بحث در معنا و مفهوم عیب بود. فرمودن اون چه از کلمات به دست میاد عیب عبارت است از نقص شی از مرتبه صحت، و صحت را هم معنا کردن، گفتن صحت عبارت است از مقتضای طبع اولیه هر چیزی و مقتضای خلقت اصلیه هر چیزی. لو خلیه و طبعه، هر ماهیتی اگر ما باشیم و اون ماهیت با قطع نظر از عوارض خارجیه یک مقتضایی داره، اون مقتضایی که از طبع ماهیت نشأت میگیره ما به اون مقتضا میگیم صحت. حالا هر چیزی که مطابق با این مقتضا بود به او گفته می شود صحیح. اگر از این مقتضا پایین تر بود، کمتر بود، به او گفته می شود عیب. پس عیب عبارت است از نقص از مقتضای طبیعت. منتها مقتضای طبیعت را چه جوری باید فهمید؟ فرمودن مقتضای طبیعت رو از دو راه میتونیم بفهمیم، یکی از خارج، از خارج امر برای ما روشنه و ما میتوانیم مقتضای طبیعت رو بفهمیم، گاهی هم از خارج شناخته نمیشود بلکه با ملاحظه حال اغلب افراد ما کشف میکنیم مقتضای طبیعت را. یعنی وقتی دیدیم اغلب افراد یک طبیعتی دارای یک صفتی بود، دارای یک خصیصه ای بود، دارای یک جهتی بود، از این دارا بودن اغلب افراد کشف می کنیم که طبیعت این مقتضا را داره. پس به این جهت هم می تونیم ما مقتضای طبیعت را بفهمیم. می فرمایند پس از اینجا تعریف کثیری از فقها از عیب برای شما روشن شد که گفتن صحت عبارت است از این که چیزی بر طبق خلقت اصلیه باشه و عیب عبارت است از خروج از اون خلقت اصلیه، که حتما لازم نیست نقصان باشه، ممکنه چیزی با زیاده از خلقت اصلیه خارج بشه. انسان پنج انگشتی اگر شش انگشت پیدا کرد چیزی کم نداره، چیزی به او اضافه شده، اما همین اضافه را هم ما بهش میگیم عیب. چرا؟ برای این که از اون خلقت اصلیه خودش خارج شده. خلقت اصلیه انسان اقتضا می کند که پنج انگشت داشته باشه. پس عیب در تعریف اکثر فقها عبارت است از خروج از خلقت اصلیه. خلقت اصلیه را هم معنا کردن، گفتن خلقت اصلیه هم عبارت است از اون چیزی که اغلب افراد دارای او هستند. اگر چیزی اغلب افراد یک طبیعتی دارای او بود و واجد او بود، ما به او میگیم خلقت اصلیه، ولو خلقت ذاتی نباشه، بلکه این یک معنای عرفی باشه، یک معنای اعتباری باشه. همین که اغلب افراد یک طبیعت جهتی را دارا بود، میگیم که انهو طبع اولیه این طبیعت اقتضای همچه چیزی را داره و خلقت اصلیه او اقتضای یک همچه چیزی را داره. بنابراین اون چرا که فقها آمده اند در باب زمین گفته اند از همین جا نشأت میگیره. گفته اند زمین نسبت به خراج سه حالت داره. گاهی خراج مقداری است که اغلب زمین ها به اون مقدار خراج بسته میشه، 2%، 3%. اگر خراج زمین 3% بود که ما میبینیم اغلب اراضی خارج وقتی میخواد خراج بسته بشه به 2% و 3% بسته میشه، قهرن زمین با 2% طبق مقتضای اولیشه و طبق خلقت اصلیشه، و اگر از این مقدار اضافه خراج داشت، 5% گرفتن، 10% گرفتن، ما به این میگیم عیب و نقص. و اگر از این مقدار کمتر بود، 1% از فلان زمین خاصی خراج گرفتن، این یک کمالی است برای این زمین. ولو این که اگر ما باشیم و زمین اصلا خراج با خلقت اصلیه زمین مناسبتی نداره، چه ارتباطی است بین خراج و بین زمین؟ اما وقتی ما به خارج مراجعه می کنیم و اغلب افراد را می بینیم اینجوری است، قهرن ما زمین را نسبت به مالیات یک حالت صحت براش تصور کردیم، یک حالت نقص و عیب براش تصور کردیم و یک حالت مزیت و کمال. عنایت فرمودید. خب پس بنابراین تا اینجا روشن شد که عیب عبارت است از خروج از مقتضای طبیعت، و مقتضای طبیعت رو هم با حال اغلب افراد می توانیم کشف کنیم. حالا اگر چنانچه مقتضای طبع اولیه هر چیزی با اون چرا که اغلب افراد دارا بودن یکی بود و متفق بود، قهرن جای بحث نیست و جای مسئله نیست. اما اگر مقتضای طبیعت اولیه و اون چرا که اغلب افراد، سلام علیکم ارادتمندم، خواهش میکنم، شود که ولی اگر چنانچه بین مقتضای طبع اولیه و اون چرا که اغلب افراد واجد هستند تعارض بود، طبع اولیه چیزی را اقتضا میکنه ولی اغلب افراد در خارج چیز دیگری را واجد هستند، حالا اینجا ملاک عیب و صحت رو چی بگیریم؟ آیا طبع اولیه بگیریم یا اون چرا که اغلب افراد واجد هستند؟ می‌فرمایند حق این است که اون چرا که اغلب افراد واجد هستند بگیریم. پس در مقام تعارض بین مقتضای خلقت اصلیه و ما یتصف بهی اغلب الافراد لو تعارضه رجح اون چرا که اغلب افراد به او متصف هستند، نه طبق خلقت اصلیه، که در زمین هم ما همین حرف را زدیم. زمین طبق مقتضای وضع اولیش این است که اصلا خراج داشته باشد یا نداشته باشد، نداشته باشد. اما چون در خارج ما زمین بی خراج نمی بینیم، قهرن باید بریم سراغ اون خراجی که اغلب افراد اراضی با اون خراج بسته میشه. این را بگیم طبع اولیه، کمتر از او را بگیم کمال، بیشتر از او را بگیم نقص. پس لو تعارضه ارشود که طبع اولیه و ما یتصف بهی اغلب الافراد رجح ما یتصف بهی اغلب الافراد. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. می‌فرمایند از اینجا دو سه مسئله روشن میشه. این که فقها آمده ان و فرموده ان ان السیبوبت ان السیبوبت لیست به عیبن، از همینجا روشن میشه. گفتن سیبوبت در باب عمه عیب نیست. خب طبع اولیه زن اقتضا می کند که باکره باشد یا سیب باشه؟ باکره باشه. اما اغلب افراد کنیز در خارج می بینیم که سیب هستند. چون اغلب سیب هستند، گفتن اگر کنیزی را کسی خرید و فهمید سیب بوده است، این سیب بودن عیب نیست. چرا؟ به همین جهته که اینجا طبع اولیه و ما یکون علیه اغلب الافراد با هم تعارض کرده ان و آمدیم چیشی را مقدم داشتیم؟ آمدیم عرض شود که ما علیه اغلب الافراد را مقدم داشتیم. این حرف را بزنیم یا نه؟ بگیم لو تعارضه طبع اولیه و ما علیه اغلب الافراد، طبع اولیه را مقدم بداریم نه ما علیه اغلب الافراد، و بگوییم صحت عبارت است از این که چیزی بر طبق مقتضای خلقت اولیهش باشد و اون چه که خارج شد از خلقت اولیه اون در واقع عیبه، اون نقصه. بنابراین سیبوبت را هم بگیم نقصه. اما ما دو رقم عیب داریم، یک عیب داریم عیب بی حکم و یک عیب داریم عیب با حکم. سیب بودن در عین حال که عیب است، اما عیبی است که لا یوجب الرد ولا یوجب العرش. به این جهت فقها گفته ان عیب نیست، چون حکم عیب برش بار نمی شود گفته ان عیب نیست. و الا در متن واقع سیب بودن چیه؟ سیب بودن واقعا خودش عرض شود که عیبه. اون وقت ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر کسی کنیزی را فروخت و شرط کرد کنیز را باکره تحویل بده و کنیز را باکره تحویل نداد، برای مشتری چی ثابته؟ خیار عیب ثابته. میخواد رد میکنه، میخواد عرش شود که عرش میگیره. اما اگر عقد را مطلق گذاشتیم، اگر مطلق گذاشتیم خیار عیب ثابت نمیشه، چون کجا اطلاق ازش التزام فهمیده میشد؟ جایی که اغلب افراد یک طبیعت واجد اون صفت بودن. وقتی اغلب الافراد واجد بودن و کسی آمد فردی را فروخت، در واقع با این اطلاقش فروشنده ملتزم میشود که ما علیه الاغلب را تحویل بده. پس این ولو اطلاقه اما این اطلاق منزل است بر التزام، ولذا اگر به التزامش عمل نکرد برای طرف خیار عیب ثابته. اما وقتی بنا شد اغلب افراد با مقتضای طبیعت اولیه مخالف باشد، اینجا اطلاق اقتضا نمی کند التزام سلامت را، بلکه اینجا اطلاق اقتضا می کند براءت از این عیب را. وقتی بنا شد 90% یک طبیعتی دارای عیبی بود و من یکی از افراد را فروختم و عقد را مطلق گذاشتم، از ظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، اینجا اطلاق باید اقتضای براءت از این عیب بکند، نه اینکه اطلاق التزام عرض می شود که سلامتی از این عیب را. پس بنابراین ما بیاییم بگیم که اگر طبق وضع و طبع اولی بود این صحت، اگر از او کمتر بود این عیب، منتها دو رقم عیب داریم، یک عیبی داریم که حکم داره، یک عیبی داریم که حکم نداره. حالا از رو دقت بکنید ببینیم به کجا میتونیم برسیم. اذا عرفت هذا، حالا که معنای عیب را شناختید که نقص از مرتبه صحت و صحت هم مقتضای طبیعت بود، مقتضای طبیعت رو هم یا از خارج میفهمیم یا با ملاحظه حال اغلب الافراد. این مطلب را که دانستی، تبین لک، برای شما روشن میشود الوجه فی تعریف العیب، وجهی که در تعریف عیب در کلمات کثیری از فقها آمده است، که کثیری از فقها عیب را این جور تعریف کردن، گفتن بالخروج عن المجرى الطبیعی، از مجرای طبیعی خارج بشه، حتی نقصم نگفتن، تا زیاده را هم چه بشه، شامل بشه، مثل انسان شش انگشتی. اون وقت مجرای طبیعی چیست؟ و هو ما یقتضیه الخلقت الاصلیه، اونی که خلقت اصلیه او را اقتضا می کند، مقتضای خلقت اصلیه مجرای طبیعی است. که این مقتضا را از کجا کشف می کنیم، از کجا به دست میاریم؟ و ان المراد بالخلقت الاصلیه، مراد به خلقت اصلیه و مقتضای طبیعی مجرای طبیعی، مقتضای مجرای طبیعی، ما علیه اغلب افراد ذالکن، و اونیست که اغلب افراد واجد باشن. پس ما کاری با طبع اولی نداریم، بلکه ما علیه اکثر الافراد را ملاک میگیریم. و انما خرج عن ذالک، اونی که از این خارج شد، با چی خارج شد؟ به نقص. البته مراد از این نقص، نقص مالی است، یعنی یه مقدار عرشبت که نقصان مالی پیدا کرد، ولو این نقصان مالی با زیاده باشه. و انما خرج عن ذالک به نقص، که مراد از این نقص، نقص مالی است، فهو عیبون. و ما خرج از این ما علیه الاکثر بالمزیه، فهو کمالون. اونی که باعث گرانتر شدن بود بهش میگیم کمال، اونی که باعث ارزانتر شدن بود به اون میگیم ای. فهیه کمال فزیعه، بنابراین زمین ملکی، ازالو هزت من حیث الخراج، اگر مزرعه ای را از حیث خراج ملاحظه کردیم، بالاضافت الالخراج، باید ببینیم اغلب اراضی مشابه خراجش چقدره. اگر خراج با خراج اغلب زمینهای مشابه بود، این میشد مقتضای طبع اولی، از این بیشتر بود میشه عیب، از اون کمتر بود چون زمین گرونتر میشه میشه کمال. فزیعت و ازالو هزت من حیث الخراج، فما علیه اغلب الضیاء من مقدار الخراج، اونی که اغلب مزارع از نظر خراج خراج بسته می شود، هو مقتضا طبیعتها، ولی اگر از اون مقتضا زائد بود فزیادت الخراج علی ذلک المقدار، زیاده خراج باعث ارزان شدن زمین میشه. زمین هر چه مالیاتش بیشتر باشه قیمتش چیه؟ کمتره دیگه. پس زیاده خراج علی ذلک المقدار عیبون و نقصه عنه، و از اون مقدار کمتر خراج این کمالون. کیفیتش برای دولت چرا؟ درآمد دولت بیشتره. نه بدبخت باید میگن کار کردن فلانی و بردن دیگری دیگه، نه دیگه، این کمال نمیشه. و کذا کونها مورد الاساکر، اگر زمینی یتراق لشگره، دائما لشگر از جنوب میخواد بره شمال، از شمال میخواد بره جنوب، و یکی از جاهایی که یتراق میکنن ملکا مردم ها خراب میکنن، عرض شود که گندم ها را خراب میکنن، درخت ها را شاخه هاش را میشکنن، خب هرچه مورد عساکر باشه این زمین باعث کمبود تنزل قیمت میشه دیگه، قهرن میشود ای. و کذا کون الزیعه مورد العساکر، اینم ای با. ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الاصليه و حال اغلب الافراد، اگر مقتضای خلقت اصلی و حال اغلب افراد یکی نبود، در تعارض بود، کدوم حال اغلب افراد؟ اون حالی که یستدل بها علی حال الحقیقه، که ما به وسیله او طبع اولی را کشف می کردیم و به طبع اولی استدلال می کردیم، البته طبع اولی به حسب حقیقت عرفن، اگر این دوتا با هم تعارض کردن مقتضای طبیعت مقدم است یا حال اغلب اختلافه. رج حسانی، دومی ترجیح داده می شود که بگیم چی مقدمه؟ حال اغلب افراد مقدمه. و حکم الشیعه به حقیقت ثانویه، میگیم شیع دارای حقیقت ثانویه است، البته حقیقت اعتباری نه حقیقت ذاتی، که یعتبر صحت و العیب و الکمال به نسبت الیها، نسبت به این حقیقت اعتباری عیب و کمال و صحت مقایسه میشه. و من هنا، و از همین جاست که بستن مالیات عیب نیست، در حالی که طبع اولیه زمین اقتضا می کند که یک هزارم هم اگر مالیات گرفته بشه این چی باشه؟ عیب باشه. و من هنا، و چون ما حال اغلب را بر طبع اولی مقدم داشتیم، از اینجاست که لا یعد و ثبوت الخراج علی الزیعت عیبا، مع ان حقیقتها، با این که حقیقت زیعه لا تقتضی الخراج، و انما هو شیئون، این خراج چیزیست که عرض اغلب الافراد، عارض اغلب افراد شده، و الا طبع اولیه زمین با مالیات نسبتی نداره. فساره، پس این خراج شده از مقتضای حقیقت زمین، اما حقیقت اعتباریش یا حقیقت ذاتیش، حقیقت اعتباریش، فساره مقتضا الحقیقت ثانویه فالعیبو، بنابراین عیب لا یحصل الا به زیادت الخراج علا مقتضا الاغلب، اگر از مقتضای اغلب بیشتر شد بهش میگیم عیب، کمتر بود بهش میگیم کمال. ولعل هازا، و چون که اگر تعارض شد حال اغلب بر مقتضای طبع اولی مرجح است، ولعل هازا هو الوجه فی قول کثیر منهم، دلیل این که کثیری از فقها گفتند، بلکه نه تنها کثیر، بل عدم الخلاف بینهم فی فی ان سیبوبت لیست ایبا، گفته ان سیبوبه عیب نیست، در حالی که سیبوبه نسبت به طبع اولیه امه باید عیب باشه، اما نسبت به حال اغلب چون اغلب اینجوری هست و چیزی اگر طبق حال اغلب بود عیب نیست دیگه، به این جهت گفته ان عیب نیست. بله، سیبوبه یعنی سیب بودن، یعنی کسی که بالاخره شوهر کرده و کارهای زناشویی انجام گرفته است دیگه. لیست به با من لیست به باکر میگیم سیب. لیست ایبن فل اما و قد ینعکس الامر، گاهی مطلب برعکسه، یعنی اغلب افراد عکس این باید باشن، اگر چیزی دارای طبع اولیه‌اش بود نقصه، اگر اون طبع اولیه را نداشت اون وقت می شود مطابق خلقت اصلیه. دقت فرمودید؟ پس گاهی مطلب منعکسه، یعنی واجد بودن طبع اولی این می شود چی؟ این می شود ای. وقد ینعکس الامر فیکون العیب فی مقتضی الحقیقت الاصلیه و صحتو بالخروج الى المقتضی الحقیقت ثانویه، و صحت به این است که از اون مقتضای حقیقت ثانویه خارج بشه، کل غلفه، مثل اغلف بودن. اغلف بودن به غلامهایی گفته می شود که مختون واقع نشده ان، از غلاف عشود که مشتق است این جمله، کل غلفه فانها عیبون، این اغلف بودن عیب است فی الکبیر، در حالی که این اغلف بودن طبق طبع اولیه هست یا مختون بودن اغلف بودن. فانه عیب بالکبیر لکونها مخالفتا لما علیه الاغلب، چون که این مخالف است با اون، بله کل غلفه فانها عیب فی الکبیر لکونها مخالفتا لما علیه الاغلب، اغلب مختون بودن. الا ان یقال ان الغلفه بنفسها لیست عیبا، مگر این که بگیم غلفه بودن عیب نیست، بلکه غلام اغلف و عبد اغلف در معرض عیبه، در معرض خطره، چون این سبب شده است که اون غلام در معرض خطر باشد و لذا غلفه را گفتیم عیب، و الا اگر ما باشیم و غلفه، کی گفته از غلفه عیبه؟ عرض می شود که و یمکن ان یقال، بله الا ان یقال ان الغلفه بنفسها لیست عیبا، انما العیب کون الاغلف موردن للخطر به ختانه، آدم گنده را اگر بخوان ختنه کنن واقعا ممکنه دچار مشکلات و عوارضی بشه. ولذخت سه هازل عیب بالکبیر، ولذا اغلف بودن را در کبیر گفتن عیبه، در صغیر که ازاله اش آسانه نگفتن عیبه، چون در کبیر گفتن میتونیم بگیم چون طرف در معرض خطر هست و الا خود اغلف بودن عیب نیست. پس بنابر این لو تعارض خلقت اصلیه و ما علیه الاغلب، ایهما مرجح؟ ما علیه الاغلب. و یمکن ان یقال طبع اولی مرجحه. و یمکن ان یقال ان العبره بالحقیقه الاصلیه، اونی که ملاک هست حقیقت اصلیه است، و نقص عنها عیبون، نقص از حقیقت اصلیه عیب است، و امکان علا طبق الاغلب، ولو اغلب افراد هم این نقص را دارا باشند، پس عیب اون است که بر طبق طبیعت اولیه نباشه. الا ان حکم العیب، پس اگر چیزی مطابق اغلب نبود اما مطابق وضع اولیه بود، این عیب نیست، و اگر چیزی مطابق خلقت اصلیه نبود ولو مطابق حال اغلب هم باشه، این عیب هست، اما این عیبی نیست که همه جا موجب خیار باشه. اگر عقد اطلاق داشت در اونجا دیگه خیار عیب ثابت هست یا ثابت نیست؟ ثابت نیست. عنایت بفرمایید. الا ان حکم العیب در عین حال که ما علیه الاغلب عیب هست، حکم العیب لا یثبت. حکم عیب که حکم عیب چی باشه؟ یکی رد باشه و یکی عرش باشه. رد و عرش لا یثبت مع اطلاق العقد. اگر عقد اطلاق داشت دیگه اقتضا نمی کند رد و عرش را حین ازن، که حین ازن یعنی کجا؟ جایی که اغلب افراد این عیب را واجد هست. لأنهو برای این که این اطلاق انما یثبت اثبات می کند حکم خیار را من جهت اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامه، این که مطلق به منزله این است که طرف ملتزم به سلامت شده باشه. و کجا آدم در مطلق ملتزم میشه؟ وقتی اغلب افراد دارای اون جهت باشن. اینجا اغلب افراد عکس اون جهت هستن. انما یثبت حکم خیار را من جهت اقتضاء الاطلاق للالتزام به سلامه فیکونو، پس این اطلاق یکونو کما لو التزمه صریحاً، چه صریحاً ملتزم بشه چه عقد را مطلقاً بیاره. فالعقدو اذا فرز الاغلب على خلاف مقتضی الحقیقت الاصلیه، اگر اغلب افراد بر خلاف مقتضای حقیقت اصلیه باشد، اینجا لم یقتزل اطلاق ذلک، اطلاق اقتضا نمی کند التزام به سلامت را، بلکه اطلاق اقتضا می کند عکس التزام به سلامت را، که عکسش چی باشه؟ این که من از این عیب تبری می جویم. بل اقتضا عکسه، که عکسش چی باشه؟ اعنی التزام البراءت من ذلک النقص، چون اغلب افراد اینجوری است. فاطلاق العقد علی الجاریه، اگر عقد مطلق باشد بر جاریه، چون اغلب افراد جاریه سیب هستند یا باکره سیب، پس اگر عقد مطلق بود این به منزله این است که بگوید من نسبت به بکارتش هیچ التزامی ندارم و تبری می جویم. فاطلاق العقد علی الجاریه به حکم الغلبه منزلون علی التزام البراء من عیب سیبوبه، از عیب سیبوبت تبری جسته است دیگه. دقت فرمودید. و کز الغلفه فی الکبیر فهیه ایزن ایبون فل کبیر لکون العبد مع این غلفه موردن للخطره اند الختان الا ان الغالب فی المجلوب من بلاد شرک، غلام هایی را که سابقا از زنگبار می آوردن، چون اونها سیک بودن، چون آتش پرست بودن، چون بت پرست بودن، اغلب اغلف بودن یا مختون، اغلب اینها اغلف بودن دیگه. پس اینم عین همون سیبوبته. الا ان الغالب فی المجلوب، اونی که جلب می شود و آورده می شود من بلاد شرک، لما کان هی الغلفه لم یقتزل اطلاق التزام سلامتهی من هذا العیب، بل اقتضا التزام البایه البراءت من هذا العیب. دقت فرمودید. پس این که فقها ها گفتن سیبوب عیب نیست، نه این که عیب نباشه، یعنی سیبوب حکم عیب را نداره. کجا حکم عیب را نداره؟ جایی که عقد مطلق باشه، و الا اگر صراحتا ملتزم بشود به این شرط بکارت، اینجا خیار عیب ثابت هست یا ثابت نیست؟ ثابت هست. فقولهم، پس این که فقها ها فرموده ان ان سیبوبت لیست عیبن فی الاما، و قول العلامت فی القواعد ان الغلفت لیست عیبن فل کبیر المجلوب، لا یبعد، بعید نیست که نخوان بگن ذاتن عیب نیست، میخوان بگن عیبی است که حکم نداره. لا یبعد ارادتهم نفی و حکم العیب، میخوان حکم عیب را رد کنن که حکم عیب چی باشه؟ من الرد والعرش. لا نفی و حقیقت، نه حقیقت عیب را بخوان نفی کنن. و یدل علی، و دلیل بر این که مرادشون از نفی نفی حکم است نه نفی عیب، دلیلش این که خود مرحوم علامه در تحریر گفته اگر شرط بکارت کرد و سیب بود، اینجا هم عرش ثابته و هم رد ثابته، پس معلوم میشه عیب هست. اگر عیب نبود فقط باید خیار تخلف شرط ثابت باشه. پس همین که در التزام صریح گفته است رد و عرش ثابته، معلوم میشد این باکره نبودن عیبه. دقت فرمودید. و یدل بر این که مرادشون نفی حکم است نه نفی عیب، این که خود علامه در تحریر این طوری تصریح فرموده خلافی نیست ان کون سیبوبته لیست عیبا، گفته سیبوبه عیب نیست، اما همین علامه در تحریر گفته است در تحریر و تذکر اختار العرش گفته است عرش ثابت میشه مع اشتراط البکاره، اگر شرط بکارت کردن. خب عرش کجا ثابته علمای اعلام؟ هر جا عیب باشه. پس معلوم میشد این سیب بودن رو عیب میدانسته. اینجا هم که میگد عیب نیست، میخواد بگد حکم عیب نیست. ما اشتراط البکاره ما انه لا ارشفی تخلف شرط بلا خلاف ظاهر. دقت فرمودید. و تظهر الثمره، ثمره بین قولین اینجا ظاهر میشه. فیما لوشترت المشتری البکاره، اگر مشتری شرط بکارت و ختان کرد، فانه یثبت، اگر ما طبع اولیه را شرط دانستیم، اینجا عرض شود که قهرن حکم عیب برش ثابته، اما اگر گفتیم نه ما علیه الاغلب بلاکه، اینجا حکم عیب ثابت نیست، فقط حکم چی ثابته؟ حکم تخلف شرط. و تظهر الثمره فی ما لوشترت المشتری البکارت والختان فانه یثبت علی الوجه الثانی، که وجه ثانی کدام بود علمای اعلام؟ و یمکن ان یقال ان العبره بالخلقت الاصلیه، روی وجه ثانی حکم العیب ثابت میشه، من الرد والعرش لثبوت العیب. غایت الامر، بله غایت الامر این که خیار عیب ثابت نمیشه. کجا ثابت نمیشه؟ جایی که عقد چی باشه؟ مطلق باشه. غایت الامر عدم و ثبوت الخیار مع الاطلاق. چرا؟ لتنزلهی، برای این که اطلاق در همچه جایی منزل است منزلت تبرل بایه، منزله این که بایه از این عیب تبری جسته باشد. فاذا زال مقتضی الاطلاق، وقتی مقتضای اطلاق زایل شد، شرط کرد بکارت را، فاذا زال مقتضی الاطلاق بالاشتراط، اینجا ثبت حکم العیب. و اما علی الوجه الاول، اما بنابر وجه اول که بگیم ملاک حال کیه؟ حال اغلب، ما کاری با طبع اولیه نداریم. و اما علی الوجه الاول فان الاشتراک غلطه، اشتراط باید باشه، فان الاشتراط لا یفید، و اشتراط یعنی شرط کردن فائده ای نمی کند الا خیار تخلف العرش، مگر خیار تخلف عرش را دون العرش، دیگه تخلف شرط را دون العرش. حالا کدوم یکی مقدم است علمای اعلام؟ ما علیه الاغلب یا ما علیه طبع اولیه؟ لکن الوجه السابقه اقوا، لکن وجه سابق که همین ثانی باشه این اقواست. و علیه فل عیب انما یوجب الخیار عیب موجب خیاره، اذا لم یکن غالبا فی افراد طبیعته به حسب نوعها او صنفها. حالا غلبه صنفیه و غلبه نوعیه اگر به جنگ هم رفتن کدام مقدم، انشالله دیگه فردا انشالله.